با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه بفرمایید. کتاب اول یوحنا فصل 4. موضوع اصلی این فصل عبارت است از هشدار درباره معلمین دروغین. خدا محبت است. فرزندان خدا یکدیگر را محبت خواهند کرد. هشدار درباره معلمین دروغین. اکنون در این فصل به یکی از بخش‌های مشکل کتاب مقدس رسیده‌ایم. یکی از دلایل سخت بودن این بخش این است که در اینجا با روح این دنیا روبرو می شویم که هیچ یک از ما آگاهی زیادی درباره آن نداریم، و دلیل دیگر این است که اکنون در محدوده فعالیت شیطان و شرارت می باشیم. به عنوان یک کشیش تا کنون متوجه شدم هرگاه که درباره شیطان موعظه کردم، شیطان توانسته است به طریقی کاری انجام دهد که در مراسم کلیسا مسئله‌ای به وجود بیاید. معمولاً ایجاد سر و صدا یا مزاحمت از سوی بعضی از افراد می باشد. شگفت انگیز است که او چگونه فعالیت می کند. این بخش قسمتی مهم در کلام خدا است، اما خطری که وجود دارد این است که بیش از حد لازم به عمق آن رفته و در نهایت دیدگاهی متعصبانه و انحرافی در مورد آن را به دست آورید. من اعتقاد دارم که امروزه بعضی از مسیحیان خود را به طور غیر عادی و گاهی ناآگاهانه با انواع باورها و مکاتب انحرافی مشغول می‌سازند که این نیز یکی از خطرناک‌ترین کارها می‌باشد، ولی همه ما بایستی بدانیم که کتاب مقدس در این مورد چه تعلیمی می‌دهد. در اولین 6 آیه این فصل یوحنا درباره معلمین و پیامبران دروغین هشدار داده است. پس از اینکه به این واقعیت اشاره نمود که روح خدا به ما داده شده و از سوی او مست شده ایم که بتوانیم امور خدایی را بفهمیم، اکنون به ما هشدار داده می شود. در اول یوحنا فصل 4 آیه 1 می خوانیم: عزیزان من، اگر کسی ادعا کند که از جانب خدا پیغامی دارد، زود باور نکنید. نخست او را بیازمایید تا دریابید که آیا پیغام او از جانب خداست یا نه. زیرا معلمین و واعظین دروغین این روزها همه جا پیدا می شوند. در اینجا با روح دنیا روبرو می شویم و کتاب مقدس در مورد آن سخنان زیادی گفته است. به عنوان مثال در مزمور داوود 104 آیه 4 نوشته شده است: بادها پیام آوران تو و شعله های آتش خادمان تو هستند. و این آیه سپس در عبرانیان فصل 1 آیه 7 چنین نقل قول شده است: خدا درباره فرشتگان می‌فرماید همچون باد به سرعت پیغام می‌برند و چون شعله های آتش با شور و حرارت خدمت می‌کنند. آنگاه در چند آیه بعد در عبرانیان فصل 1 آیه 14 باز می‌خوانیم: زیرا فرشتگان فقط روح‌های خدمتگزار هستند و برای کمک و مراقبت از کسانی فرستاده می‌شوند که مایلند نجات الهی را دریافت نمایند. من هرگز فرشته ای را ندیدم و هیچ یک از آنها به ملاقات من نیامدند. شخصا فکر نمی‌کنم که آنها امروز خدمتی را برای کلیسا داشته باشند. اعتماد من این است که از زمانی که روح القدس در ما ساکن شده، احتیاجی به بهبود این وضعیت نمی باشد. بسیار بیشتر علاقه‌مند هستم که روح القدس که خلق نشده به من خدمت کرده و مرا هدایت کند تا فرشته‌ای که خودش یک مخلوق است. من فکر می‌کنم که بایستی بر روی خدمت روح القدس در قلب ها و زندگی من بیشتر تاکید کنیم. امروز خدمت روح القدس بیش از خدمات فرشتگان اهمیت دارد. نه تنها فرشتگان خوب هستند که به خدا خدمت می کنند، بلکه فرشتگان سقوط کرده نیز وجود دارند. در کتاب مقدس آنان نیز فرشتگان یا روحان نامیده شدند. در اناجیل بارها در مورد این واقعیت صحبت شده که در ایام عیسی مسیح روی زمین روحای ناپاک نیز وجود داشتند. آنها همچنین روحای شریر یا دیوها نیز نامیده شدند. آنها را چنین می‌نامیم چون کتاب مقدس از این واژه‌ها در مورد آنان استفاده کرده است. به عنوان ایمانداران به ما هشدار داده شده که تمام زره و پوشش خدا را، یعنی سلاح‌های روحانی خدا را برتن کنیم، چون در یک مبارزه عظیم روحانی هستیم که فراتر از جسم و دنیای مادی است. پولس در نامه افسسیان فصل 6 آیه 12 چنین نوشته است: بدانید که جنگ ما با انسان‌ها نیست، انسان‌هایی که گوشت و خون دارند، بلکه ما با موجودات نامرئی می‌جنگیم که بر دنیای نامرئی حکومت می‌کنند، یعنی بر موجودات شیطانی و فرمان روایان شریر تاریکی. بله، جنگ ما با اینهاست، با لشکرهایی از ارواح شرور که در دنیای ارواح زندگی می کنند. همانطوری که این آیه نشان می دهد، شیطان نیروهای خود را به خوبی سازماندهی کرده است. شیطان در ارتش خود فرمان روایان، فرماندهان، افسران و سربازان فراوانی دارد. فکر می‌کنم خدا نیز از بسیاری نظرات لشکر عظیم خود را به همین صورت سازماندهی نموده است، چون شیطان در همه موارد از خدا تقلید می‌کند. یوحنا در این فصل گفته است: عزیزان من، اگر کسی ادعا کند که از جانب خدا پیغامی دارد، زود باور نکنید. نخست او را بیازمایید تا دریابید که آیا پیغام او از جانب خدا است یا نه. ممکن است از دیدگاه بعضی افراد، همچنین کسانی که خود را آگاه و روشن فکر می دانند، صحبت کردن در مورد امور موافق طبیعی پوچ و بی‌معنی به نظر برسد. ولی امروزه فعالیت شیطان آنچنان آشکار شده که حتی در جوامع گوناگون شیطان پرستی واقعیتی شناخته شده است. حتی در میان روشنفکران و تحصیل کردگان، دانشگاهی ها و دانشجویان نیز این نوع باورهای انحرافی و خطرناک رواج یافته است. در بعضی از کشورها حتی کلیساهای شیطان پرستان نیز ایجاد شده است. گاهی در مورد جنایتهای آنان در اخبار شنیده می شود. آنچه قبلا پنهان و بی اهمیت جلوه می کرد، امروز خود را آشکار ساخته است. مدتی پیش جوانی 17 ساله در اطراف یک شهر به قتل رسیده بود و پس از تحقیقات معلوم شد که او را برای رضایت شیطان قربانی کرده بودند. رهبر گروه شیطان پرستی که در آن منطقه فعالیت می کرد و دختری 22 ساله بود، با افتخار می گفت که این جوان بایستی برای شیطان قربانی می شد. این نمونه ای از خطرات چنین اعتقادات انحرافی است. ولی انواع دیگری از فعالیت‌های شیطان نیز امروزه وجود دارد که خود را در پوشش هنر، موزیک، فیلم و آثار نویسندگان پنهان می‌سازد. مدتی پیش نویسنده‌ای کتابی را نوشته بود که به سرعت به طور گسترده به فروش رفت. آن نویسنده ادعا می‌کرد که صدایی آنچه نوشته بود را به او دیکته کرده و در واقع شیوه نویسندگی خود او نبوده است. متاسفانه بعضی از کلیساها نیز خواندن این کتاب را به ایمانداران توصیه کرده و حتی تعدادی از واعظین خوب نیز به نقل قول و استفاده از آنچه در آن کتاب نوشته شده بود پرداختند. در این کتاب داستان رشد و تکامل موجودی به تصویر کشیده شده بود که به سمت ابدیت می رود و در نهایت متوجه می شود که همه چیز فقط طرح و دیدگاه یک وجود ابدی است و فقط خیال و تصور است. در این کتاب تعلیم داده می شد که تولد، گناه، بیماری و مرگ واقعیت نیستند، بلکه تصورات ما می باشند و آنچه نویسندگان کتاب مقدس به عنوان گناهان واقعی نامیده اند فقط فرضیه ها و دیدگاه ها هستند و آزادی حقیقی آزادی انجام هر کاری است که یک فرد می خواهد انجام دهد. این نوع تعالیم انحرافی و افکار گناه آلود موضوعی تازه نیستند، بلکه در واقع از شیطان هدایت می شوند. امروزه نمایش آشکاری از شرارت شیطان و فعالیت روحای شریر را مشاهده می کنیم که در اطراف ما اتفاق می افتند. عجیب است که چنین پدیده‌هایی در این دوران مادیگرایی ظاهر شدند، یعنی در زمانی که بسیاری ادعا می کنند هیچ علاقه و اهمیتی به امور موافق طبیعی نمی دهند. در گذشته زمانی بود که هر نوع توجه به چنین امور خرافی و به اصطلاح در ارتباط با ارواح نشانه ای از کم بودن ضریب هوشی، بی سوادی یا در مقابل علم و دانش تصور شده و این نوع افکار مورد تمسخر قرار می گرفتند. اما امروزه در جوامع مدرن و به اصطلاح متمدن انواع افکار و اعتقادات خرافی از طریق هنر، موزیک، فیلم یا حتی کتاب‌های علمی و تحقیقی به مردم آموخته شده و بسیاری از جوانان اسیر این مکاتب و باورهای انحرافی و خرافی می باشند و یکی از ضعف‌های جدی امروز این است که مردم با حقایق کتاب مقدس که افشا کننده این انحراف و خرافات است آشنا نمی باشند. یوحنا با ایمانداران مسیحی یعنی فرزندان خدا صحبت کرده است. او به ما گفت که چگونه باید یکدیگر را دوست داشته و به هم کمک کنیم، ولی همچنین باید هوشیار و مراقب باشیم. پولس رسول در نامه فیلیپیان فصل 1:9 چنین نوشته است: از این رو برای شما دعا می کنم که محبتتان نسبت به یکدیگر روز به روز فزونی یابد و دانش و بینش روحانیتان نیز به حد کمال برسد. بسیار عالی است که محبت کنیم، ولی من و شما در یک دنیای بزرگ و شریر هستیم و این دنیا می‌خواهد ما را فریب دهد. باید همیشه هوشیار و مراقب باشیم. اندیشه سازشکاران مسیحی که ادعا می‌کنند همه جا پر از محبت است، آنچه کلام خدا تعلیم می‌دهد نمی‌باشد. پولس رسول به فیلیپیان می‌گوید که محبت باید همراه با دانش و بینش باشد. محبت، شناخت و داوری در کنار یکدیگر هستند. توسط هر فردی که در مسیر زندگیتان آمده و میگوید مسیحی هستم، فریب نخورید، چون بسیاری واقعا مسیحی نیستند. وقتی به تازگی در یک شهر بزرگ به عنوان کشیش خدمت میکردم، با انواع فریب‌های افراد ولگرد و مفتخور آشنا شدم که میخواستند سوء استفاده کنند. پس از پایان موعظه در یکی از مراسم کلیسایی از افرادی دعوت شد که اگر می‌خواهند به دعوت موعظه و بشارت مسیح پاسخ دهند به جلو بیایند. یکی از افراد که به جلو آمده بود می‌خواست فقط با من صحبت کند و صادقانه بگویم که کمی نیز احساس رضایت کردم وقتی به من گفته شد که آن شخص می‌خواهد با او صحبت و دعا کنم. با او به گوشه ی سالن کلیسا رفتیم و به طور خلاصه در مورد نقشه نجات خدا با او صحبت کردم. به نظر می رسید که بسیار علاقه‌مند است. در واقع وقتی آیه ای را برای او می خواندم، او کتاب مقدس را از من می گرفت و خودش آن را با دقت دوباره می خواند و به خوبی می دانست چه کار کند. آنگاه گفت که می خواهد عیسی مسیح را به عنوان نجات دهنده خود قبول کند. بنابراین با هم زانو زدیم و آن فرد مقداری اشک ریخت و گناهان خود را به عیسی مسیح اعتراف کرد و نشان داد که او را دریافت کرده است. وقتی برخاستیم این اشتباه را کردم که از او درباره وضعیت زندگیش و مشکلاتش بپرسم. گفت متاسفم که این را باید بگویم، ولی به تازگی به این قسمت شهر آمدم و مدتی را در یک هتل به سر میبرم تا اینکه محلی با قیمت مناسب پیدا کنم. اما پول کافی نداشتم که تمام هزینه هتل را بپردازم و آنها چمدان من را در هتل نگه داشتند تا حسابم را پرداخت کنم و الان فعلا نمیتوانم این کار را بکنم و نمیدانم هم چه کار کنم. به من گفت که مقدار پول هتل چقدر است و به نظر زیاد نیامد. خب برای فردی که ظاهراً در کنار شما به خداوند تازه ایمان آورده و چنین مشکلی دارد چه کار میکنی؟ به او پول مورد نیاز را دادم و در مسیر راه به خانه این موضوع را به همسرم گفتم که چقدر احساس خوبی دارم که آن فرد ایمان آورده و من نیز توانستم به او کمک کنم. همسرم نگاهی معنیدار به من کرد و سرش را تکان داد، ولی چیزی نگفت. مدتی گذشت و دیگر آن فرد را ندیدم تا اینکه حدود 6 هفته بعد عکس آن فرد را در صفحه حوادث روزنامه محلی دیدم که دستگیر شده و چنین اعتراف کرده بود. حدود 1 سال است که به این شهر آمده و از طریق فریب دادن کشیشان کلیساهای متفاوت تا کنون خرج زندگیش را به دست آورده. آنها بزرگترین ساده لوحان دنیا هستند. من هم یکی از همین نوع کشیشان بودم. به یکی از دوستانم که اون نیز کشیش بود تلفن زدم و پرسیدم که آیا آن مرد به کلیسای اون نیز آمده بود؟ پاسخ او مثبت بود. پرسیدم که آیا اون نیز فریب خورده و پولی به این مرد داده بود؟ آن کشیش گفت نه، پولی به او ندادم، چون مدتی بیشتر از تو در این شهر بزرگ مشغول به خدمت کشیشی هستم و تا کنون مقداری تجربه کسب کردم. دیگر فریب این نوع افراد را نخور. به یاد داشته باش که کتاب مقدس گفته است روح‌ها را بیازمایید و توجه کنید که کدام یک از نزد خدا می باشد. بله، آن فرد ولگرد و هیلگر مرا نیز فریب داده بود، ولی به این ترتیب درسی را که باید می آموختم یاد گرفتم. بولس برای ایمانداران شهر فیلیپیه دعا کرد که نه تنها محبت آنان بیشتر شود، بلکه در دانش و بینش نیز رشد و پیشرفت کنند. باید محبت را حکیمانه انجام دهید. بایستی همیشه هوشیار و مواظب باشید که با آگاهی محبت کنید. یوحنا در اینجا هشدار می‌دهد اگر کسی ادعا می‌کند که از جانب خدا پیغامی دارد، زود باور نکنید. نخست او را بیازمایید تا دریابید که آیا پیغام او از جانب خداست یا نه. به عبارت دیگر هر روحی را باور نکنید، بلکه همه روح‌ها را بیازمایید. وقتی می‌شنویم که به نظر می‌رسد افرادی دارای نیروها و قدرت‌های موافق طبیعی هستند، می توانند شفا دهند یا عطایی خاص دارند، هیجان زده نشویم. اگر فردی از من بپرسد چرا به موعظه این نوع افراد گوش نداده و به مراسم شفا بخش آنان نمی روید، با اطمینان می گویم که نمی خواهم وقت خود را بیهوده تلف کنم. به من گفته شده که روحها را امتحان کرده و بیازماییم. امروزه باورهای خرافی و انحرافی زیادی هستند که هیچ ارتباطی به امور موافق طبیعی ندارند. بسیاری از آنان نیز فقط پوشش مسیحیت را به خود گرفتند و ظاهر مسیحی دارند، در حالی که مسیحی واقعی و بر طبق کلام خدا نیستند. زیرا معلمین و واعظین دروغین این روزها همه جا پیدا می شوند. در اینجا به نبوت واعظین دروغین اشاره شده که در واقع معلمین دروغین نیز می باشند. پولس رسول در نامه اول قرنتیان فصل 14 آیه 3 نیز همین مفهوم را به کار برده و می گوید اما کسی که نبوت می کند، یعنی پیغام های خدا را به ایمانداران اعلام می کند، با این کار به آنان کمک می نماید تا رشد کنند، تشویق شوند و تسلی یابند. نبوت در اینجا در واقع به مفهوم تعلیم دادن، تشویق کردن و هدایت نمودن می باشد. در میان جامعه مسیحیت دنیا معلمین متفاوتی هستند که بایستی نسبت به تعالیم آنان هوشیار و آگاه باشیم. بعضی از آنها به اصطلاح نبوت کرده و امروزه این نوع تعالیم و پیغام ها نیز توجه مردم را به خود جلب کرده است. اما باز هم باید همان سخنی گفته شود که بارها گفته شده و به ما هشدار داده شده است. مراقب سخنان فریبکارانه تاجران نبوت باشید. بسیاری از این معلمین، واعظین و نبیهای دروغین فقط برای به دست آوردن پول و سرمایه، مقام و قدرت و در واقع برای زندگی این دنیا نبوت کرده و تعلیم می دهند. تعداد زیادی از آنان هستند که بیش از کتاب مقدس و آنچه کلام خدا گفته است بر زبان می آورند و بنابراین بایستی بسیار مراقب و هوشیار باشیم. فقط به این دلیل که یک نفر آمده و می گوید خداوندا خداوندا نبایستی با او محبت کنیم. آن فرد ممکن است خطرناکتر از هر مار کشنده ای باشد، چون تعالیم و اعتقادات او اشتباه است و معلمی دروغین می باشد. ممکن است او واقعا کلام خدا را تعلیم ندهد، حتی اگر کتاب مقدس بزرگی را نیز همراه خود داشته باشد. در نامه اول یوحنا فصل 4 آیه 2 می خوانیم برای پی بردن به این که پیغام ایشان از جانب روح خداست یا نه، باید از ایشان بپرسید آیا ایمان دارند که عیسی مسیح فرزند خدا واقعا انسان شد یا نه؟ اگر ایمان داشته باشند، در این صورت پیغام ایشان از جانب خداست. برای پی بردن به اینکه پیغام ایشان از جانب خداست یا نه، چگونه بایستی تشخیص دهیم؟ یوحنا راه را به ما میگوید. باید از ایشان پرسید که آیا ایمان دارند که عیسی مسیح فرزند خدا واقعا انسان شده است یا نه؟ به عبارت دیگر، هر که با هدایت روح اقرار کند که عیسی مسیح در جسم ظاهر شده از جانب خداست. از اینجا همه چیز روشن می شود، یعنی در بیت لحم. عیسی مسیح در بیت لحم به دنیا آمد و از آنجاست که انسان شدن او شروع گردید. مرگ او بر تپه جلجتا و قیامش از مردگان بیمعنی است اگر او آن که ادعا کرده نبوده باشد. او هم خدا و هم انسان است. خدا که انسان شد. خدا برای نجات انسانها انسان شد و به این دنیا آمد. روشی که می توانید معلمین دروغین را تشخیص داده و معین کنید این است که آنها خداوندی عیسی مسیح را تکذیب کرده و رد کنند. منظور این نیست که آنها به شیوهی خوب درباره عیسی مسیح صحبت نمی کنند. آنها می گویند که او چه دوره جوانی عالی و قابل توجهی داشت و یک فرزند برتر بود که به این دنیا آمد. میگویند که او یک استاد مذهبی و معلمی عاشق خدا بود که از خدا الهام می گرفت. حتی شاید بگویید که او معرفت و شناختی از خدا داشت که برتر از همه انسانها بود. او یک سوپر استار بود. آنها می توانند تمام این نو سخنان عالی را درباره عیسی مسیح بگویند، ولی از آنها بپرسید که آیا عیسی مسیح خداست که در جسم انسان به این دنیا آمد؟ یوحنای رسول در انجیل یوحنا از کلمه صحبت کرده است. کلمه چه کسی بود؟ او خدا بود و او همه چیز را آفرید و او انسان شد. در کجا؟ در شهر بیت لحم. در آن زمان او انسان شد. عیسی مسیح به این دنیا آمد. وقتی شما انسان شدن عیسی را رد کنید، خداوندی عیسی مسیح را نیز تکذیب کرده اید. پس کار او بر روی صلیب را رد می کنید، چون تمام اینها بر این واقعیت استوار است که او کیست؟ معلمین دروغین تلاش می کنند با رد کردن حقیقت شخصیت او، در حالی که از او بسیار تعریف کرده، معجزات و سخنان او را تحسین می کنند، مردم را از کار نجات بخش او دور ساخته و گمراه کنند. امروزه در بسیاری از گروه های انحرافی و حتی سازمان های به اصطلاح مسیحی در مورد خداوند عیسی مسیح چنین تعلیم داده می شود. اما او همان است که خودش ادعا کرده است. من و پدر یک هستیم. کلمه خدا که انسان شد و به این دنیا آمد. یوحنا در این نامه با ارتداد و تعالیم انحرافی در کلیسای اولیه روبرو شده، یعنی گنستیکا که یکی از گروه‌هایی بودند که می‌گفتند مسح در هنگام غسل تعمید بر عیسی قرار گرفت و بر تپه جلجتا هنگام مصلوب شدن او را ترک نمود. کلام خدا چنین تعلیم نمی‌دهد. کلام خدا میگوید که آن نوزاد در بیت لحم بیش از یک نوزاد قابل توجه و استثنایی بود و اینک مرگش بر روی صلیب فقط یک مرگ معمولی نبوده و وقتی که از میان مردگان برخاست، بدن او از مردگان برخاست. نامه رومیان فصل 4 آیه 25 نوشته شده است: عیسی مسیح به خاطر گناهان ما تسلیم مرگ گردید و دوباره زنده شد تا در پیشگاه خدا بیگناه به حساب آییم. در کتاب اشعیا فصل 9 آیه 6 می‌خوانیم: زیرا فرزندی برای ما به دنیا آمده، پسری به ما بخشیده شد، او بر ما سلطنت خواهد کرد، نام او عجیب، مشیر، خدای قدیر، پدر جاودانی و سرور سلامتی خواهد بود. فرزند به دنیا آمد، اما پسر داده شده است. پسر از ابدیت آمد، همان یگانه‌ای که همیشه بوده است، اما فرزند یعنی وجود انسانی او در رحم دختر باکره‌ای گذاشته شد. او به شهر کوچک بیت لحم آمد، یعنی جایی که تعدادی چوپان و مردان حکیم برای پرستش او آمدند. او بسیار بیشتر از یک نوزاد دوست داشتنی بود. او سرور صلح و آرامش بود که توسط ریختن خون بر پاهای خود بر روی صلیب صلح و آشتی با خدا را امکان پذیر ساخت و روزی نیز صلح را در این دنیایی که زندگی می کنیم برقرار خواهد ساخت. موضوع مهم برای ما این است که دقت کنیم علامت و نشانه این که یک فرد معلم دروغین است یا نه در تعالیم و پیغام او در ارتباط با شخصیت حقیقی عیسی مسیح می باشد. آیا ایمان دارند که عیسی مسیح فرزند خدا واقعا انسان شد یا نه؟ به این ترتیب خواهید دانست که آیا ایشان از روح خدا هدایت می شوند یا نه؟ بنابراین درباره چگونگی ایمان یک فرد در ارتباط با این حقیقت در مورد عیسی مسیح بپرسید. این موضوع بسیار مهم است.